أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد، سيما بقية الله في الأرضين، أجر الله تعالى فرجه الشريف، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، دليل دوم از أدله در واقع قاعده معلل بودن افعال الهی و اغراض، دلیل امتناع ترجیح بلا مرجعه. خب، موافقان قاعده میگن که اگر فعل خدا غرض نداشته باشه، ایجاد یا عدم ایجاد عالم یا هر فعلی نسبت به خدا یکسان خواهد بود، و در این صورت آفرینش اون چیز یا این عالم در مقابل عالمهای دیگه یا این شی در مقابل اشیای دیگه ترجیح بلا مرجعه، و ترجیح بلا مرجعه هم قبیحه، حالا محاله نباید بگیم، قبیحه. میشه اینجوری بیان کرد این دلیل رو که صغرا انجام فعل بدون غرض ترجیح بلا مرجعه، کبرا ترجیح بلا مرجعه محاله، نتیجه این یا حالا قبیحه، نتیجه این و خدا فعل قبیح انجام نمیده، نتیجه هم اینه که انجام فعل بدون غرض قبیحه یا محاله یا از خدا صادر نمیشه. خب، این دلیل رو متکلمین خب گفتن، مثلا خواجه نصیر این دلیل رو به این صورت بیان میکنه که شما که نیاوردید اون دستگاه چیزتون،
نه
عرض به خدمت شما که میگه که المعتزله یقولون فعل الحکیم لا یخلو عن غرض هو دای الى ذلک الفعل. اون معتزله میگه فعل خدا خالی از غرض نیست، که اون غرض خدا رو دایی دعوت میکنه به اون فعل. و الا اگه این غرض نباشه، لازمه ترجیح من غیر مرجع، لازمش مثل ترجیح بدون مرجع. ابن میثم بهرانی اینجوری مینویسه: الباری تعالی لا یفعل فعلا الا لامرن، یعنی الا لغرضن، لا یخلو فی فعله عن غرض هو دای الی ذلک الفعل، و الا لازم ترجیح بلا مرجع، و الا لازم ترجیح بلا مرجع، و هو محال. محقق لاهیجی اینجوری میفرماید: واجب تعالی چون فاعل مختار است، اگر غرضی نبودی که دایی بر فعل باشد، صدور فعل از او ترجیح بلا مرجع بودی، و این محال است. خب، این به هر حال دلیل، همونطور که دیروزم در پاسخ به اون اشکال دوستمون گفتیم که این بر اساس فاعلیت بالاراده است، یعنی بر اساس اختیار و اراده و قبول حسن و قبح عقلی است. اما بر اساس مبانی فلسفی که مثلا خود بگیم خدا فاعل بالعنایه است و ذات خدا اختزا می کند بدون اراده، خب این مثلا استدلال مطرح نمیشه. بنابراین روی سخن ما در اینجا با کسانی است که خدا رو مختار و فاعل بالقصد میدونن، بالاراده میدونن، حسن و قبح هم قبول دارن، و الا باید بریم راجع به اون مبانی بحث بکنیم. به هر حال ما این فرض ما در اینجا بر اساس مبانی خودمون اینه که فاعلی که مختاره، حالا میخواد یه کاری انجام بده، کارهای مختلفی در مقابلش قرار داره، خب چرا اینو ترجیح میده بر یه چیز دیگه؟ خب یک وجهی باید داشته باشه، یک مرجحی باید باشه. اما حالا اگه فرض بکنید که خدا مثلا قدرت نداره، اختیار نداره، اراده نداره، خب اصلا این بحث مطرح نمیشه، ذات اختزا میکنه دیگه. این سوال از یعنی ترجیح بلا مرجع اصلا مطرح نیست. اما وقتی من مختارم، مریدم، میخوام اراده بکنم، حالا چرا اینو اراده بکنم، چرا اونو؟ اون وقت بحث مطرح میشه که خب مرجع کجاست. و بعد حسن و قبح هم باید قبول داشته باشیم، چون ممکنه یک کسی قدرت رو قبول داره، اختیار رو قبول داره، اراده هم مثل اشاعره قبول دارن، اما میگن که قبحی وجود نداره، حسن و قبحی نیست، خدا هر کاری. لذا این کلمه محال جالب نیست، واقعیت این کلمه درست نیست، باید بگیم قبیحه، و قبیح هم از خدا صادر نمیشه، نه که محاله. محاله با مبانی فلسفی بیشتر
فلسفه ترجیح بلا مرجعه به معنی بدون علت بودن.
آره اون این ببینید این ترجیح بلا مرجعه که الان ما داریم مرجعه عقل عملیه، یعنی مرجعه ارزشیه، مرجعه که تو اون فلاسفه بحث میکنن ترجیح بلا مرجعه محال، اون مرجعه عرض به خدمت شما عقل نظریه، اون علت تامه است که یادتون باشه تو حسن قف عقلی شهید صدر گفت که ما تا علت ضرورت فلسفی یا ضرورت تکوینی، ایشون تعبیر کرده ضرورت تکوینی و اون علیت تامه‌ای که ضرورت تکوینی تا اون رد نکنیم اصلا نوبت نمیرسه به بحث از ضرورت تشریعی و ارزشی و عقل عملی. مثلا ما اینجا بحثمون ضرورت به اصطلاح عقل عملی، یعنی در واقع اون به اصطلاح میگه محاله است، یعنی در واقع باید بگیم قبیح است و قبیح هم از خدا صادر نمیشود، نه که محاله نمیشه، میشه ولی خدا نمیکنه بر اساس اینکه خدا کار قبیح انجام نمیده.
این اونجایی که مثلا میگیم بر خدا واجب عقلن، منظور من از وجوب یعنی
وجوب ارزشی. آره. وجوب اخلاقی، وجوب بعضی ها من دیدم بعضی بزرگانم توی دفاعیه دیدم گفتن آقا مثلا شما که میگید ما ضرورت قبول نداریم، خب شما متکلمی که ما حسن و خوب قبول ندارید پس ضرورت قبول دارید. گفتم بابا این ضرورت غیر از اون ضرورته، همه بحثا رو که نباید قاطی کرد. این ضرورتی که ما داریم میگیم ضرورت اخلاقی و عقل عملیه، اون ضرورت ضرورت سلام علیکم تکوینیه و اصلا ما معتقدیم اونو باید انکار بکنید تا نوبت به این برسه. یعنی شما باید یکی از این دوتا رو میتونید انتخاب کنید. اگه ضرورت تکوینی انتخاب کردید اصلا نمیتونید ضرورت ارزشی رو قبول بکنید چون اصلا موضوعا منتفیه. اگه ضرورت اخلاقی رو قبول کردید باز نمیتونید، چون اگه اون باشه اصلا نوبت به باید و نباید و خوب و بد و اینا نمیره. ذات یه اقتضایی داره دیگه، خوب و بد. شما میتونید به مثلث بگید که کار خوبی کردی که سه تا زاویه داری، کار خوبی کردی یا کار بدی کردی که مجموع زوایا 180 درجه. حالا مثال اسپینوزاست. شما میگه آقا ضرورت تکوینی، اصلا حسن و خوب بر اساس مبنای کسی که علیت رو فهمیده باشه اصلا صحبت از حسن و خوب نمی کنه، صحبت از اختیار نمی کنه، چه برای خدا چه برای انسان. اختیار به معنی ساعت الفعل و بدتر. خب بنابراین ما چون ما اینجا با اشاعره طرفیم، اشاعره هم به هر حال اون اختیار رو قبول دارن، قدرت رو قبول دارن، اراده رو خدا رو فاعل مریدن، بله حسن خوب قبول ندارن، ولی اینجا بحث ما اونا فرض میکنن که حسن خوب درسته و الا باید بریم تو حسن خوب. با فلاسفه ما دو تا بحث اینجا داریم، یکی بحث اون نوع فاعلیت خدا بحث و بحث حسن خوب. با اینا نه، در نوع فاعلیت خدا همه متکلمین میگن خدا فاعل بل اراده است، ولی در بحث حسن خوب که بین اشاعره و معتزله و امامی اختلاف نظر است. خب اینم دلیل دوم. حالا اشکالی پیدا نکردیم واقعیتش بر این دلیل، لذا خودمون یه اشکالی درست کردیم به این صورت که این بر اساس مبانی خودمونه، اینو با توجه داشته باشید، نه مبانی فلاسفی یا اشاعره، مبانی امامیه و معتزلی، مبانی عدلیه. و کسی اون مبانی قبول نداشته باشه نه این استدلال رو قبول نداره. دلیل سوم که هی داشتیم تو این دوتا دلیل ازش اسمی بردیم، اینجا حالا به عنوان دلیل سوم این دلایل رو گفتن دیگه، ما این دلایلی داریم میگیم که گفتن، دلایلی که خودمون بگیم نیست، یعنی اختراع خودمون نیست، داریم نقل قول. اون دلیل سوم دلیل اختیار مختار بودنه که حالا ما هی از این استفاده میکنیم. حالا خودشو بعضی از متکلمین اصلا گفتن که کسی اختیار قبول داشته باشه باید غرض رو قبول داشته باشه. خب بیان مطلب اینه که اگر خداوند در فعل خودش غرض نداشته باشه، در این صورت یا باید قول فلاسفه رو بگیم که افعال به صورت ضروری از خدا صادر میشه، بنابراین جایی برای غرض نیست، یا باید قول اشاعره رو بگیم که اونا خب قائلن به این که ترجیح بلا مرجعه اشکال نداره و حسن و خوب اشکال نداره و هیچ فعلی اشکال نداره بر خدا، چون حسن و خوب رو قبول ندارن ترجیح بلا مرجعه هم میگن اشکالی نداره. بنابراین چاره نیست، یا باید این قول بر... چون این دوتا قول رو ما قبول نداریم بر اساس به اصطلاح اگه خدا رو ما مختار بدونیم و اون دیدگاه فلاسفه رو هم قبول نداشته باشیم، حسن و خوب رو هم که قبول داشته باشیم، لازمه اختیار اراده است. چون من میخوام اختیار بکنم، اختیار خودم میخوام اعمال بکنم. با چی اعمال میکنم؟ با اراده. آزادی، من آزادی دارم، اینو میخوام اعمال بکنم، باید یک فعلی انجام بدم، یک فعلی تک. چجوری؟ با اراده. خب میخوام اراده انجام بدم، اراده بکنم اینو، اراده نکنم اون رو. خب باید یه وجهی داشته باشه دیگه. یعنی این عرض کردم، این در واقع برمیگرده به اون دلایل قبلی، به اون ترجیح بلا مرجع. ولی خب چون گفتن ما هم میگیم که آقا ذات اختیار اقتضا میکند اراده رو، اراده هم اقتضا میکند عرض به خدمت شما مرجع رو، اصطلاح مرجع رو اقتضا میکنه. بنابراین یعنی دو جور ما بیان میتونیم این دلیل رو که گفتن، حالا ابهام داره عبارت، ولی دو جور میشه بیان. یکی این که این لازمه اختیار ترجیحه، اگه ترجیح رو قبول نکنیم یا باید بگیم اختیار نیست که حرف فلاسفه است، اگه یعنی لازمه این یه بیان، دو تا بیان ما در واقع، این بیانی که گفتم خودش دو تا بیان رو توش هست. حالا تفکیک بکنیم، یه عبارت اینه، میگیم آقا ما اختیار رو قبول داریم، باید مرجع قبول بکنیم، اگه مرجع قبول نکنیم یا باید اختیار رو قبول نکنیم مثل فلاسفه که بگیم ذات اختزا کرده، یا اگه اختیار رو قبول بکنیم هر فلاسفه رو نزنیم، اون وقت مجبوریم حسن قبه انکار بکنیم مثل اشاعره. و چون اون دوتا رو ما قبول نمی کنیم، لازمه این دلیل اختیار، چون از اختیار شروع کردیم دیگه، گفتیم اگه اختیار رو قبول بکنیم پس مرجع باشه، مرجع قبول نکنیم یعنی اختیار رو قبول نکردیم مثل هر فلاسفه، یا باید حسن قبه قبول نکنیم، یعنی یکی از هم. بیان دوم اینه، میگیم آقا اختیار همین که گفتم، من مختارم، مختارم یعنی آزادم، آزادم یعنی میتونم این کارو بکنم، میتونم اون کارو بکنم. خب چجوری این کارو ترجیح میدم؟ با اراده. اینو اراده میکنم، اونو اراده نمیکنم. خب چرا اینو اراده میکنی اونو اراده نمیکنی؟ با مرجع، با غرض. اینجا اون غرض است، اونجا اون غرض نیست، چاره ای نداریم. حالا این غرض بگیم یا مرجع بگیم، مرجع بگیم هم قول قبلی میشه، ترجیح بلا مرجع، اصلا اسم غرض هم نمیاریم، میگیم با غرض. غرضی که تعیین میکنه که من اینو اراده بکنم، اونو اراده نکنم. اینم دو تا بیان، یعنی دو جور اینا میشه. حالا عبارت ما میخونم ببینید به چه صورت. فاضل مقداد اینجوری این استدلال رو اینجوری بیان میکنه، میگه که ابهام داره، ولی حالا ما دو تا بیان براش بیان کردیم. میگه و دلیل علی ذالک ان الداعی هو العلم مصلحت الف. حالا یه اشتباهی متکلمین بعد از خواجه دارن که تفسیر درستی از داعی و اراده و اینا ندارم، ما الان نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، حالا از این بحث صرف نمیکنم. و دلیل علی ذالک ان الداعی هو العلم مصلحت الفعل او ترک الباعث علی ایجاده. یعنی این داعی چی از نظر این آقایون؟ اراده است. اراده ترجیح میده یک طرف رو که این فعل انجام بشه، این فعل انجام نشه. اون مختار وقتی میخواد ارادهشو، میخواد فعلی رو انجام بده، این کارو از طریق اراده انجام میده. به جای اراده میگه داعی، چون اراده رو اینا داعی میگیرن دیگه. اصل این نظریه هم مال ابوالحسینه. و اذا کان کذالک، وقتی اینجوری شد، فافعال او تعالی لم تخلو من الحکم و المصالح، افعال خدا خالی نیست از حکم و مصالح. باز الان اینجا می بحث حکم و مصالح گفته که ضرورتا به اصطلاح چیز نیست، میتونه حکم و مصالح رو میتونه دو هر دو هست، یعنی کلا هلیا اینجوری هست دیگه، دائما عبارت های دو پهلو. میتونه فاعل اینو قصد بکنه که میشه غرض، میتونه قصد نکنه که میشه همه حرف فلاسفه. این تعبیر دو پهلوه. حالا اینم بازم اینم منظور ما نیست الان، لان این تعبیر، لأن ذالک لازم من کونه فاعلا مختارا، چون این افعال خدا باید، حالا ما به جای حکم مساله میگیم غرض، افعال خدا باید غرض داشته باشه، چون این لازمه اینه که خدا فاعل مختار باشه. و ذالک ثابتون له بالبرهان، با برهان هم اثبات کردیم که خدا فاعل مختاره. خب حالا چه جوری این فاعل مختار بودن لازمش اینه که خدا غرض داشته باشه؟ این توضیح نداده. ما دو تا توضیح گفتیم، یکی این که اگه اینو قبول نکنید باید حرف فلاسفه رو بپذیرید که غرض نداره، چون دو گروه هم دیگه غرض رو قبول نمی کنند. یه گروه فلاسفه چرا اینا قبول نمیکنن؟ چون فاعل بر عنایه ذات خدا اختزا میکنه. خب اینم که انکار اختیاره، در حالی که ما اختیار خدا رو قبول کردیم. یه گروه دیگه هم اشاعره، اونا هم چون اسقف عقلی قبول ندارن، پس اگر اختیار رو ما قبول کنیم و اسقف رو، باید غرض رو قبول بکنیم. این یه بیان، یه بیان هم بیانی بود که گفتیم، گفتیم وقتی من مختارم این اختیارم میخوام اعمال کنم، با اراده اعمال میکنم، ارادم چرا این ور رفت اون ور نرفت، از طریق غرض تبیین میشه و تحلیل میشه، راه دیگه ای نداریم. اینم یه بیان دوم، دو تا بیان برای توضیح. سلام علیکم و رحمت الله.
بحثی که قبلا مطرح شده بود که خود این هم که ممکنه دو تا فعل غرض داشته باشه، این هم کارو تمام نمیکنه. چون که غرض اومد کار تمام میشه، گاهی هست که غرض هر دو طرف غرض داره، که اون سلطنت اون فاعل مختاره.
ببینید عرض کردم ما الان اینجا میخوایم غرض رو اثبات کنیم، نمیخوایم کیفیت غرض رو بگیم. درست فرمایش ما هم گفتیم اینا، باید بعداً در نظریه مختار اینو توضیح بدیم. یه نوع غرضی رو باید تحلیل بکنیم که جبرم پیش نیاد، یعنی در واقع غرض جبرم انواع و اقسام داره ها. جبری که ما اینجا میگیم حتما جبر فلسفی نیست. همین که شما میگید که چاره ای نداره خدا دیگه، دیگه همینه دیگه، یعنی دیگه غیر از این دیگه هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه. نه اینکه نمیتونه، میتونه هیچ کار نکنه این کارو، ولی قبیح پیش میاد. حتی همین هم نباید پیش بیاد، که حالا این جبر به اون معنی فلسفی نیست. ما باید بعداً غرض، چون متکلمین ما میبینید دیگه همشون کلی گفتن و رد شدن دیگه، نیومدن اینو تحلیل بکنن، شقوق مختلف شد، یعنی مثل فلاسفه تحلیلی بیان احتمالات مختلف رو بگن، هر احتمالی رو بررسی کنن، لوازمش رو ببینن، یعنی همینجور کلی گفتن. افعال خدا معلل و اغراض خواجه چی میگه؟ ولا یعظم عدوه الی، دوتا کلمه. الان شما این دلیل رو میبینید، توضیح نمیده چجوری این مختار بودن لازمش، که الان ما دو جور بیانی نمیکنیم، دو جور توضیح میده، همینجور کلی میگن رد میشن. اون یه بحث دیگه است که ما باید ببینیم غرض به چه صورتی، که اشکالاتی هم که این آقایون مطرح میکنن، که حالا تو این اشکال چهارم و پنجم همین مسئله شما رو در واقع اینا مطرح میکنن، حالا الان میرسیم. اون اشکالان چهارم و پنجم هم که به دلیل چهارم و پنجم اشکالاتی کردن، اون اشکالات هم نباید مطرحه. فعلا ما بحث ما توضیح کیفیت غرض نیست، ما اثبات اصل غرض، اصل این یه غرض داشته. اگه غرض نداشته شما چجوری اینو تحلیل میکنید؟ مختاره خود فعلی انجام میده، با اراده اینو انتخاب میکنه، پس بر چه اساسی؟ اگه یه اساسی نداره لغو میشه، اون دلیل اول میشه. پس یه اساسی میخواد که بگیم این بر این اساس، بنابراین اختیار لازمش از البته کانال اراده اینه که به هر حال غرضی لازم برای اینکه طبیعی
بشه. یعنی که الان ما داریم رو مبنا دوباره بحث میکنیم، اینکه اول کار خب ما مبانی رو گفتیم،
خب
از اون مبنا داریم استفاده میکنیم، استفاده دلیل میسازیم،
باشه
نداریم. من میتونیم از حسن قوم هم دلیل بسازیم، اگر شما حسن قوم رو قبول داشته باشی باید این راه رو بریم تا برسیم به غرض. خب این که حرف جدیدی نیست، ما توی اول بحث گفتیم یکی از مبانی اختیاره.
آره
اونجا از اختیار داریم وارد میشیم برای اثبات،
اشکال نداره. خب همین خوبه که بر اتفاقا همه دلایل میگن در نهایت به مبانی برمیگرده.
میگم اگه اینجوری باشه دونه دونه ما مبانی رو میتونیم برایش یه دلیل درست کنیم.
نه ممکنه از یه مبنا نتونیم، دو تا سه تا مبنا رو با هم ترکیب بکنیم. الان ببینید تو این دلایل مثلا ما الان اینجا الان داریم از اختیار استفاده میکنیم، اما ما یه خلل این استدلال داره، اونو تو همون بیان اول ما اینه درستش کردیم، یعنی چجوری بگم رفویش کردیم. چرا؟ چون شما میگیم اختیار لازمش اینه که غرض باشه، حالا اشعری میگه نه من میگم خدا مختاره، من اختیار قبول دارم، غرضم قبول ندارم. چرا؟ چون حسن قبول قبول ندارم. پس ببینید اختیار به زمینه حسن و قب این
نتی
باشه،
یعنی اول همه رو با هم گفتیم
باشه اب نداره،
اگر نمیتونستیم ما حسن و قب
الان داریم همون رو نیش. ببینید تو ادله شما از مبانی استفاده میکنید دیگه، اشکال نداره، اصلا مبنا همون چیزی که ما
مبانی استفاده کردن، با اینکه خود مبنا رو وسط بیاریم دیگه میشه بحث مبنایی دیگه.
نه الان
شما یه موقع تو اون دلایل بالا
مبنا نیاوردیم
ازش،
الان ببینید ما تو این دلیل از دو مبنا استفاده میکنیم.
اصلا مبنا رو آوردید دلیل آوردید، میگید چون اخ مختاره اینجوری
اشکال نداره
اصل بس دیگه.
الان فلاسفه هم میگن چون ذات خدا اقتضا میکند فاعل بالعنایه است، بنابراین حالا فلاسفه ما معمولا اینجوری کم بحث میکنن، ولی غربی ها مثلا اسپینوزا میگه بله ذات خدا اقتضا، بنابراین غرض یه چیز خنده داریه، درست نیست غرض، تصریح میکنه یا خدا ای کسی دقت بکنه به اصل علیت و اینکه علیت ضروری است، ذات خدا اقتضا میکند، غرض معنا نداره، اثبات شد. اسپینوزا نگاه میگه قضیه فلان با توجه به مبنای مثلا مبنا نمیگیم، میگیم مثلا اصل متعارف، با توجه به اصل متعارف 3 و تعریف 4 اثبات شد، مثلا توضیح هم نمیده. اصل متعارف یعنی اون بدیهیات، اصول موضوع اون چیزی که اثبات شده. گاهی میگیم اصل متعارف 3 و مثلا اصل موضوع مثلا 6 تمام، مثلا توضیح هم نمیده، یه دقت کن میفهمی، یعنی لازم مشخصه. بعضی وقت مثلا میگه اصل فلان فلان و قضیه 4، این قضیه اثبات میشه، این قضیه 4 هم بایدش بعضی جا توضیح میده، اونایی که ابهام داره توضیح میده، اونایی که ابهام نداره همینه میگه رد میشه. ببینید هیچ اشکال نداره، ما از مبانیمون هیچ اشکالی نداره که استفاده بکنیم، اصلا
راه دیگه
هم نداریم. آره راه دیگه هم نداریم، یعنی یا ما باید از مبانی خودمون استفاده بکنیم یا بیای مبانی اونا رو در نظر بگیریم، مثلا میخواین طرف مقابل رد کنیم به صورت برهان و خلف. هر کسی وقتی یک استدلالی میکنه بر اساس یه مبانیه، حالا این مبانی رو گاهی این مبانی اصول متعارفه، یعنی اون بدیهیات به اصطلاح آکسیوم ها، یا اصول موضوع است که فعلا فرض کردیم بعدا یه جای اثبات میکنیم پستولیت ها، یا قضایایی که اثبات کردیم حالا به منزله مبنا ازش استفاده میکنیم. رو هوا که شما همیشه وقتی میخواید یه بحثی رسه یا باید بگید این بدیهیه نیاز به اثبات، یا باید بر اساس اون بدیهیات اثبات کنید، یا بر اساس بدیهیات به اضافه قضایایی که قبلا اثبات کردید اثبات کنید، دیگه ما راه دیگه ای نداریم. این برهان چیزه، برهان خلف همین که حرف طرف مقابل میگیریم، مثلا میگیم لازمه مثلا حرف شما اینه مثلا و این اشکال داره، حرف طرف مقابله در واقع میگیره اشکال، ولی وقتی خودشو میخوایم اثبات کنیم چاره‌ای نداریم، باید از مبانیمون استفاده کنیم. مبانی میتونه تعاریف باشه، اصول موضوع باشه، اصول متعارف باشه، یا قضایایی که قبلا اثبات کردیم باشه. خب اینم دلیل سوم. حالا این دلیل چهارم و پنجم همون نکته ای که توش که میگفتید این جبر نشه و آره این جبر نشه و بحث ماتوریدی اینا، این تو این دلیل چهارم و پنجم به یه صورتی میاد، هنوز داغه وقتی اشکال نیست بسیار وقتی سرد شده. خب حالا ما دلیل چهارم رو بگیم، اما دلیل چهار امروز دیگه زود هم اومدیم گازش گرفتیم بریم. دلیل چهارم، دلیل چهارم صفات کمالی خداست. حالا این دلیل چهارم یه همون مطلبه، هم تو دلیل چهارم میاد هم تو دلیل پنجم میاد. ما تو دلیل چهارم یه بخشش رو میگیم با اینکه اون هر دو رو گفته، اون بحث قسمت دومش تو دلیل پنجم میگیم. دلیل چهارم میگه که لازمه بعضی صفات خدا، مثل ابن سینا، ابن سینا میخواست اراده و غرض رد بکنه، از صفات 3 صفت خدا استفاده کرد که جود بود، یکی ملک بود، ملک یا مالک، غنی و جواد و ملک، از این 3 استفاده کرد. حالا اینجا هم این مستشکل عرض این دلیل این دلیل میخواد بگه که چند تا صفته، اون صفت ها ایناست، محسن، البته یکی تقریبا صفت ها غریبه نزدیکی به محسن، منعم، راضی، کریم، جواد. حالا ما همه اینا رو میگیم محسن چون قریب الافق، یعنی این که خدا احسان میکنه به دیگران، نعمت میده به دیگران، لطف میکنه، کرم میکنه، جود میکنه، جواد، همون جوادی که ابن سینا میگه ما از همون استفاده میکنیم. چه جوری از این صفات استفاده میشه که خدا غرض داره؟ ایشون میگه اگر شما غرض رو قبول نداشته باشید، به اصطلاح این صفات بی‌معنا میشه، در حالی که این صفات هم با عقل اثبات شده هم با نقل. خب ملازمه چیه؟ چه جوری از این صفات شما میخواید نتیجه بگیرید به اصطلاح غرض رو؟ توضیحش اینه که ایشون میگه این احسان و انعام و جود و امثال اینها وقتی صدق میکنه که فاعل احسان به غرض احسان به دیگری نفعی بده، وقتی انعام معنا پیدا میکنه که فاعل انعام به غرض انعام به یک کسی نعمت بده، جواد وقتی صدق میکنه که اون فاعل جود به غرض جود، به غرض اینکه به دیگری جود یعنی دادن بلا عوض جودی بکنه، اون وقت این معنا پیدا میکنه. خب اینم به غرض احسان، به غرض انعام، به غرض جود یعنی غرض، به خاطر احسان، به خاطر انعام، به خاطر جودم یعنی غرض. و الا اگر این نباشه، اگه کسی یه کاری میکنه به قصد ضرر زدن به دیگری، به این که نمیگن که جواد، حالا اتفاقا هم یه همون بحثی که قبلا هم مطرح شد، اتفاقا هم یه جودی بیاد، اتفاقا هم یه فایده ای بیاد، اما غرضش این نیست. و همینجاست که این مثال میزنه، حالا میگه یه گوسفنده رو عرض به خدمت شما مواد چیز بهش میگین چاق بشه سرشو ببره که بیشتر سود بکنه، بعد ما نمیگیم که این داره احسان میکنه به این مواد، این میخواد که چاق بشه که سرشو ببره برای سود خودش، نه برای انعام به این. حالا عبارت رو ببینید، حالا اونی که گفتم تو اشکاله، که اون بحث اشکاله به این انهو یلزم و انلا یکون الله تعالی محسن. این اشکال دلیل چهارم و پنجم رو علامه هلی میاره و اون آقای فضل ابن روزبهان اشکال میکنه و جواب دهنده هم آقای چیزه، این دوتا اشکال رو جواب دهنده هم آقای مظفره. انهو یلزم و انلا یکون الله تعالی محسن الال عباد ولا منعمن علیه ولا راضی انهم ولا کریمن فی حق عبادهی ولا جوادن انو اینجور صفات و کل حاضهی تنافی نصوصل یا تنافی نصوصل کتاب العزیز و المتواتر من الاخبار نبویه و اجماع الخلق کله، اجماع الخلق کله من المسلمین و غیرهم، فانهم لا خلاف بینهم فی وصف الله تعالی به هذه الصفات علی سبیل الحقیقه لا علی سبیل المجاز. خب اگر که این صفات رو قبول بکنیم باید غرض رو قبول بکنیم. چرا؟ لزومش چیه؟ چه ارتباطی بین اینها هست؟ و بیان لزوم ذالک، چه ارتباطی بین این صفات و غرض هست؟ ان الاحسان انما یصدق لو فعل المحسن نفعا لغرض الاحسان الى المنتفع، فانه لو فعله لا كذلك لم يكن محسنا و به هذا لا يوسف مطعم الدابه لتسمن حتى يذبحها، کسی که اطعام میکنه به گوسفند مثلا برای اینکه تسمنه، برای اینکه چاق بشه، حتی اینکه ذبح بکنه، یذبحها بالاحسان فی حقها، نمیگن احسان میکنه در حقش، ولا به انعام علیه، نمیگن انعام میکنه، ولا به رحمه، لأن التعطف و شفقه، این که شفقت میکنه، لطف داره، نمیدونم اینا، انما یثبت ما قصد الاحسان للغیر لعجل نفعه، خود احسان بکنه که اون نفع ببره، لا لغرض آخرین یرجع الیه، نه اینکه غرضی که به خودش برگرده نه به اون، و انما یکون کریمن و جوادن لنفع الغیر للاحسان، برای اینکه میخواد به اون احسان بکنه، میگه این کریم، آدم کریمیه، به اون میخواد کرامت بکنه، و به قصدهی ولو صدر منه نفع، خب ان گوسفندی هم که این مواد ما به این میدیم چاق بشه سرشو ببریم، اینم بالاخره سود میکنه دیگه، این گوسفندم ولو حالا یکی دو روزی این سودی میکنه دیگه، بله، ولو صدر منه نفع لا لغرضن لم یکن کریمن ولا جوادن تعالی الله انزالی که علوان کرد. البته این یه مقداری شبیه همون دلیل تو دلیل اول بود یا دو اول بود دیگه که اشکال به دلیل اول کردن بعضیا، که تو دلیل اول ما گفتیم که این چیز نیست، دلیل اول بود یا دوم بود یادم نیست، دلیل اول بود به نظرم، گفت که نه بدون قصدم میشه، که ما گفتیم نه حتما با قصد کرده باشه. نظرم اینه قبلا تو اشکال جواب اشاره بود. به هر حال این دلیل اینو میگه، میگه که این صفات خدا وقتی صدق میکنه که اون خدا به قصد احسان این کار رو، به قصد احسان هم یعنی غرض. البته هم خب اشکالا رو بگیم ولی اب نداره شما بفرمید. قصدتون چایی یا اشکال کردن ببینیم کارتون خوبه یا بد.
الان ما میخوایم اثبات کنیم که این غرض باید داشته باشه که اگه این غرض نباشه قبیح بشه.
بله.
این الان میخوایم این برای اثبات کنیم که غرض نباشه اون فعل دیگه احسان نیست.
آره اب نداره. این هم یه جور دلیل دیگه، میگه اگه غرض رو نفی بکنی صفات خدا رو نفی کردی، صفات خدا با عقل و نقل اثبات شده. چیش کنه؟ حالا
صفات از خدا
مثلا،
یعنی لازم نیست حتما بگیم قبیحه.
دوره اثبات میکنه ده همه افعال نیست، دوره که هر حال
چرا؟ فل جمله نه، شما یه جا هم، یعنی در واقع شما که غرض رو نفی میکنید ولی میخواد بگه این صفات رو در واقع نفی کردید، چون شرط این صفات غرضه.
میخواد بگه همه جا هر فعل غرض داره، خدا خلق میکنه.
باشه نه، خب حالا این در واقع میخواد در واقع اصل اثبات غرض رو میخواد بگه، یعنی میخواد بگه که اگه غرض رو نفی کنید صفات رو نفی کردید، پس غرض رو نمیتونید نفی کنید. شما مثلا بله شما میگی خب این در مورد این صفات دیگه، ما بله در مورد این صفات داریم میگیم برای تحقق این صفات، البته میدونید دیگه همه صفات خدا همینه دیگه، یعنی غیر صفات ذاتی نه، همه نه خیلی صفات خدا همینه دیگه، یعنی مضمونش رحمان، رحیم، کریم، جواد، یعنی خدا یه چیزی میده دیگه، خیلی صفات خدا اینه. ولی خب بله علم مثلا اینجوری نیست،
خلق میکنه مثلا،
خلق میکنه، عالمه، قادره، بله اینجوری نیست. به هر حال بله درسته، یعنی اون این دلیل به هر حال از طریق این صفات میاد. البته خود اینا حالا عبارت رو خوندم، نگوه عقل، چون ما بحثمون عقلیه، من نقل اضافه کردم و این صفات هم خوندم عبارت دیگه، گفت که آیات اینو اثبات کردن ها،
خصوص کتاب العزیز در متواتر من اخبار نمویه به اجماع خلق
کلیه. عقل نگفت مگر اینکه بگیم منظورش از اجماع عقله، ولی ما عقل گفتیم، گفتیم این صفات چون عقلی هم هست نقلی هم هست، ایشون عقل رو نگفت، گفت آیات روایات اجماع امت. حالا ممکنه اجماع پایش هم آیات و روایات باشه، ممکنه عقل باشه، حالا به هر حال ممکنه یه اشکال دیگه ای بکنید، شما ممکنه بگید که این برهان عقلیه، شما باید استدلال عقلی به کار ببرید، اینو دارید بگید قرآن و روایات گفتن این صفات رو، ولی خب چون اجماع اونا هم قبول دارن اشکال نداره، چون این صفات اجماعیه، به هر حال اینا هم نصوص قرآن متواتر آیات روایات اونا هم قبول دارن، لذا ما میتونیم برای اشاعره حتی فلاسفه این استدلال بیاریم، چون رو قبول دارم به هر حال. میگم اگه این صفات رو قبول دارید باید غرض هم قبول داشته باشید، بدون غرض این صفات صدق نمیکنه. منتها اشکال ایشونه که در موارد این صفات این استدلال رو میشه کرد، یعنی شاید بهتر بود که این برهان رو هم میبردیم مثلا تو براهین بعدی، که تو براهین بعدی همینه، بحث اینه که غرض رو اثبات میکنه اما به صورت عقلی و کلی اثبات نمیکنه، مثل همین الان این غرض رو نقلی اثبات میکنه، حتی ما گفتیم عقلا هم میشه این صفات رو اثبات کرد. این اشکاله رو یه جوری با این کلمه عقل خواستیم درست کنیم، اما درست میفرمایند، یعنی این فقط در متعلقات این صفات اثبات میکنه، مثلا در مورد منتقم اینو اثبات نمیکنه، مثلا در مورد صفت عالم اینو اثبات نمیکنه، مثلا در مورد این گونه صفات اثبات میکنه. و لذا مثل اون ادله قبلی نبود که به صورت کلی میگفت، درست به ولذا شاید بهتر باشه اینو ببریم تو استدلالات بعدی. خب اما فضل ابن روزبهان چه اشکالی میکنه؟ دو تا اشکال به این دلیل وارد کرده. ما اشکال اول رو اینجا بررسی میکنیم، اشکال دوم رو چون به استدلال بعدی هم همین اشکال رو گفته اونجا بیشتر بحث میکنیم، اینجا فقط اشاره میکنه. اشکال اول اینه که این ملازمه رو ما قبول نداریم بین این صفات و این بین این صفات و غرض. چرا؟ چون خالی بودن فعل از غرض مستلزم این نیست که فاعل و محسن، فاعل محسن و رحیم و منعم و اینا نباشه. چرا؟ چون غرض یعنی اون چیزی که فاعل رو بر انجام فعل برمی انگیزانه، مجبور میکنه فاعل رو به فعل، در حالی که میشه فاعل محسن و منعم باشه ولی باعثی بر فعل خودش نداشته باشه. مثل این که مثلا صدور، حالا اینجا از مبانی فلسفی استفاده میکنه، صدور احسان و رحمت و انعام و اینا به جهت افاضه ذاتی باشه، ذاتش اقتضا میکند، اما حرف فلاسفه میشه دیگه، حالا این اشعریه ولی خوب داره حرف اونا رو میگه، که ملازم ذات فاعله. اینجا ما میگیم محسن، باز دوباره همون مطلبه به شکل دیگه ای داره. مهمترین اشکال همینه به این استدلالا که میخوان در واقع بگن که اون حرف فلاسفه بدون قصدم باشه، اینم مثلا از قوب خارج میکنه، اونجا گفت، اونجا گفت از ترجیح خارج میکنه، اینجا گفت از صفاتم صدق میکنه، و جوابم اینه که نه بدون اینا نمیشه. این اشکال. اشکال دوم اینه که اگر منظور علامه از قصد غرض و علت غایی است، خب اینو ما قبول نداریم. چرا قبول؟ چه اشکالی داره این؟
در روزبهان نیست.
چرا؟ چرا؟ اشکال روزبهان. نه نه، اون اینا حالا بعداً بیش ما بحث نه. هر دو جا گفته اینا، ولی حالا اشکال دوم اینه که شما منظورتون اگر از میگید قصد، میگه لقصد الاحسان، این لقصد الاحسان یعنی غرض، غرض هم یعنی علت غایی، خب این اشکال داره، چون این باعث میشه که به اصلا مجبور بشه خدا. ما قبول نداریم این جبره. و اگر منظور شما اینه که خدا اراده نیکی رساندن به بنده کرده، به این بنده، به اون بنده، خب اینو ما قبول داریم، اینو ما قبول داریم، خدا اراده احسان کرده، خب این قبول دارید، پس بحث ما چیه؟ برای چی دعوا میکنیم؟ ما هم همینه میگیم، ما هم نمیگیم مجبور کردیم. حالا عبارت رو ببینید. بقال الفضل، جواب مظفر نقل میکنه ازش، مرحوم محمد حسن آن، نه این مرحوم محمد رضا نه. و قال الفضل جوابه منع الملازمه لأن خلو الفعل عن الغرض لا يستدعي كون الفاعل غير محسن ولا راهم ولا منعم. به خاطر این که فعل اگه بدون غرض باشه، این اشکال لازمش این نیست که دیگه محسن نباشه، راهم نباشه، منعم نباشه. فإن معنى الغرض ما يكون باعثا للفاعل على الفعل، غرض یعنی اون چیزی که باعث میشه که فاعل این فعل انجام میده. و يمكن صدور الاحسان والرحمه والانعام من الفاعل من غير باعث له بل للحفاظت ذاتیه التي تلزم ذات الفاعل. اینم یه شقه.
حرف موافقه حرف شیعه نیست.
نه افاضه ذاتی موافق حرف فلاسفه است.
ما میگیم کتب علی نفس الرحمه در معنای وجود
اون این خیلی اصلا برعکسشه این و کتب علی نفس خودش نوشته، یعنی میتونست ننویسه. اتفاقا این رد وجوبه.
همه
اینه میگه اصلا این دیگه شعار شده. بجبر ما هم رفته بودیم با یه بنده خدا مناظره کنیم، اول گفتیم آقا بحثمون نقلی نیست، ما بحثمون این وجوب نیست، این وجوب نیست، این وجوب نیست، بحث ما این وجوبه به این معناست. شما کتب الان نفس رن گفتم از ما از اول گفتیم آیه نیاری روایت بس عقلی داریم میگم نه این ریاضیات پس چی میشه. گفتم ما از اول اینو همه رو استثناء کردیم. ببینید وجب اتفاقا رد وجوبه. اگر بر ذاتن بر یعنی ذات خدا اقتضا میکرد دیگه کتبه معنا نداره، که من وقتی مینویسم که ننوشته بودم، میتونم بنویسم، میتونم ننویسم.
خواجه عبارت خواجه توسی میگه ان قولنا الوجوب على الله تعالى لا يعني انه تعالى محكوم باوامر غيره بل يعني اننا نكشف عن طريق التدبر في صفاته تعالى انه حكيم وتقتضي حكمته ان يفعل كذا لأن عدم فعله له يؤدي إلى الإخلال بحكمته.
باشه ما
همینه مختزی
حکمت ما میگیم حکیم همون دلیل اول حکمت
مختزی ذاتی
نه نه حکمت که ما هم دلیل اول همین بود، یعنی خدا میتونه قدرت اینو داره که غیر از اینو انجام بده، قدرت داره بدون غرض یا با غرض منفی، اما چون عادله، عادله یعنی چی؟ عادله حکیمه، یعنی کار قبیح نمی کنه. چون کار قبیح نمی کنه و اینو ما با ادله اثبات کردیم که خدا کار قبیح نمی کنه، بنابراین خدا چیز نمی کنه. این اقتضا غیر از اون اقتضایی که فلاسفه میگن و ایشون داره میگه، افاضه ذاتی تعبیر تعبیر فلسفیه، یعنی ذاتش اقتضایه نمیتونه نکنه. این اینه که چون خدا حکیمه نمی کنه، چون خدا عادله کار ظلم انجام نمی کنه.
خدا هم نمیتونه از حکمتش دخل کنه.
نه میتونه، چرا نمیتونه؟ قدرتش داره، قدرتش داره. دوتا این دوتا رو ببینید در خیلی ها خلط میکنن ها، ولی ما باید اینا رو تفکیک بکنیم. یه وقت شما میگی ذات اختزامه، مثل آتش، آتش میتونه نسوزونه نه، یه آدم عاده، یه آدم عاده، اصلا خدا
نفی اختیار احسن. ضرورت
آره زرم.
ما میگیم خدا مختار و مریده،
یه انسان
ولی تخلف نمیکنه،
مثل یه انسان عادل که گناه نمیکنه،
اقتضای حکمت،
یه یک آدم حکیمی که کار عبث نمیکنه، یه انسان عادلی که کار قبیح نمیکنه، ظلم نمیکنه. خب میتونه بکنه ولی چون عادله نمیکنه. این نمیشه گفت محاله. آره بله، اون الان نظام یه استثنائیه تو کلام، یه نفر اینو گفته. عرض به خدمت شما، بنابراین نه، اون نظام میگه اصلا محاله، فقط یه نفر گفت، همه همونو رد کردن. نه ما همین تعبیر مسامحیه، محال نیست،
محال ارزشی،
یعنی محال ارزشی، یعنی قدرتشو داره. ببینید این محال، محال عقل عملی، نه محال عقل نظری. این شما نیومده بودید فکر کنم یه خورده توضیح دادیم اول جلسه. محاله عقل ارزشی، یعنی شما میتونید بر اساس اون عقل نظری میتونید قدرتشو دارید، ولی چون عادلید نمی کنید. این محال به این معناست، چون آدم خوبی هستید کار بد نمی کنید. غیر از اینه که نمیتونید، که تو اون عقل نظری اینه، اون ضرورت فلسفی اینه که اصلا نمیتونید. آره ببینید اینا محاصری خیلی میگن ولی نمیدونم میدونن یا نمیدونن، یعنی منظورشون واقعا آیا این اختزا اختزا میگن اختزای فلسفیه یا اختزای کلامیه. میگم توی بایان نامه رساله کسی اشکال که گفت شما اینا، شما خودتون تو حسنقب اینا میگید، بابا اون حسنقب که ما میگیم اون اختزای عقل عملیه، اینو که داریم انتقاد میکنیم اختزای عقل نظریه داریم میگیم. این ضرورت علیت فلسفی غیر از ضرورت حسنقبیه. خودشون هم اینو میگن، میگن اونو ما بهش میگیم وجب عن، اینو میگیم وجب علی، گرچه ما خوشمون نمیاد از این تعبیر، ولی خب اونا خودشون هم تفکیک کردن این دوتا رو، ولی شما به این توجه نمی کنید. خود اونا میگن وجب، ما وجب عن رو قبول نداریم، وجب علی رو قبول داریم، اونا وجب علی رو قبول ندارن، وجب عن رو قبول دارن. اینی که ما میگیم این صفت اقتضا میکند، باید این منظور چیه؟ این دو پهلوه این هر. ولی ایشون چون گذاش مقابل اون قبلیه، میگه که یه وقت فاعل یه فعلی انجام میده به خاطر این فعل، یه وقت ذاتش اقتضای احسان میکنه. این ظاهرم هم هر فلسفیه این بل لفاظ از ذاتیت علتی تلزم و ذات، خودش میگه تلزم و ذات الفعل، نه این صفت رو. اصلا این که داره تصریح میکنه، میگه تلزم و ذات الفعل، نه تلزم و حکمت او. خب نعم لوکان خالیم من المصلحت و الغایه لکان الفعل ذالک الفعل عبسا. بگه بله ما غایت و مصلحت رو قبول داریم، اما غرض رو قبول نداریم، و اینکه غرض هم باعث میشه که این صفات بیاد. فقط بیان ان افعاله تعالی مشتملتون علی الحکمه و الغایات و المصالح فلا تکون افعاله عبسا. همون تو استدلالات قبلی دیگه که میگفتیم، استدلال اول بود دیگه فکر کنم، که اگر ما میگفتیم که اگر غرض نباشه عبس، یکی از اشکالات چی بود؟ میگفت که فایده هم داشته باشه مصلحت هم داشته باشه باز عبس نیست، لازم نیست حتما غرض باشه، که ما گفتیم نه، لغت آوردیم، آیات آوردیم، روایت آوردیم، وجدانن گفتیم اینجوریه. دوباره این دوباره همون بحث رو داره تکرار میکنه، که حالا فعلا بحث ما الان این نیست، ولی خب ایشون اینو میاره. آره اما قوله ان همه اشکال دو ان تعطف و شفقه انما یثبتان مع قصد الاحسان الی الغیر لعز نفعه فإن اراد بالقصد الغرض والعلة الغاية فممنوعون و إن اراد الاختیار به قرینه الاختیار ممنوعون، یعنی چون با اختیار نمیسازه به قرینه بعد، و إن اراد الاختیار، نه اختیار قبول دارید، یعنی اگه گفتید غرض علت غاییه دیگه اختیاری نیست و ما اینو قبول نداریم، اما نه اگه با اختیار و اراده، اراده ایصال الاحسان الی المحسن الیه به تعیین، یعنی به این میخواد سود برسونه، به این میخواد سود برسونه، فذلک فی حق تعالی ثابتون، ما قبول داریم. و هذا لا یتوقف علی وجود الغرض و علت الغایه. خب اما اشکال دوم، این عرض به خدمت، اینو تو دلیل پنجم ما بیشتر توضیح میدیم. به طور خلاصه اینو میگیم، میگیم اولا اتفاقا منظور ما از غرض علت فلسفی نیست که خدا رو مجبور به فعل بکنه. میشه مثلا اشتباه دارید حرف ما رو تفسیر میکنید. ثانیا اگه شما بپذیرید که خدا به قصد نیکی رساندن، اختیارا به قصد نیکی رساندن به بنده افعالش اراده میکنه، که آخرش گفت ما اینو قبول داریم، خب ما هم همینو میگیم. اینه که اشاعره قبول ندارن که اون هم نمیسازه که با اختزا ما اونجا ممکنه، آره اصلا خیلی حرفش هست، اونجا ممکنه میخواست حرف ما رو نقض بکنه، گفت مثلا طبق حرف فلاسفه هم حرف خودشو نمیگفت، تو اون اشکال اول حرف خودشو نمیگفت، میگو حرف شما ضرورت نداره، میشه یه حرف فلاسفه هم باشه اونجا میشه گفت محسن خدا جواده، چون ذاتش اقتضای جود میکنه، پس حتما لازمی قصد و غرض باشه. اینجا میاد عقیده خودشو میگه، میگه قصد و غرض رو شما اگه به معنی علت غایی بگیرید این جبره، ما قبول نداره. اگه به این معنا میگیرید که خدا اختیارا اراده کرده به این سود برسونه، اینو ما قبول داریم. ما میگه مثلا همین منظور ماست از قصد و غرض، و حرف اشاعره این نیست که شما دارید میگید، این حرف ماست. پس بنابراین اشکال دوم ما میگیم که ما غرض، شما اشتباه میکنید، فکر میکنید ما علت غایی، یعنی حالا اینو بعدا باید بیشتر تو دیدگاه مختار توضیح بدیم، که علت غایی که ما میگیم علت به معنای فلسفی که فاعل مجبور بکنه نیست. اما این که شما میگید به این معنا خدا در همه افعال مثلا قصد نیکی میکنه، نیکی میکنه، خب ما همینو میگیم غرض یعنی همین، همین قصد نیکی کردن و به خاطر غرض نیک تحقق نیکی به یکی نیکی بکنه، یه همونی که ما ادعا میکنیم، اختلافمون چیه؟ ولی اشعری صحبت اینه که این اشعری نمیگن، اشاعره میگن هیچ بر خدا واجب نیست. بله ممکنه ایشون اینا بگه، بگه که میکنه خدا، واجب نیست ولی میکنه، انجام میده. خب ما میگیم ما حقوق قبول داریم، میگیم واجب است. شما قبول ندارید نمیگید واجب است. اما اینکه خدا شما میگید ما قبول داریم خدا این کار انجام میده، بر چه اساسی انجام میده؟ شما نمیتونید بگید بر چه. ما میگیم بر اساس حقوق، ما میگیم چون حسن اون قبیله، حسن انجام میده قبیه انجام میده. پس در اصل مسئله با شما ما جناب آقای فضل بن رضوان با شما ما مشکلی نداریم. مشکل بله، مگر اینکه شما بگید که مثلا عقل حقوق ما قبول نداریم، بله اون وقت شما میگید خدا انجام میده اما واجب نیست. بله این اختلاف همون که الله اینجا نگفته، این البته اگه اینو میگفت اینجا اختلاف ما بود، ولی اصل غرض که ما میگیم اتفاق همینه. ما غرض رو بعدا توضیح میدیم، به گونه ای باید توضیح بدیم که خدا رو مجبور نکنه به انواع جبر، یعنی هیچ نوع جبری نباید باشه. شما میگید غرض یعنی علت قایی، علت قایی مجبور میکنه و فاعل غیر از این نمیتونه و لذا اشکال داره. اما اگر بگید بله خدا اون قصد اینو میکنه در افعالش، این قصد داره ولی نه به شکل علت قایی، ما قبول داریم، ما میگیم اتفاق همینه، ما میگیم غرض باید باشه، منتها ما میگیم باید باشه، باید حسن قبول، منتها مجبورم نباید بکنه. علت به اون معنایی که خدا رو مجبور بکنی ممکن است
منظورش این بوده باشه که یعنی دومیه، یعنی اگه قرض بگید که میشه علت قاییه که میشه جبر، اگه اینو نگید میشه حرف ما منظورتون این باشه که شما اختیار دارید تعیین کنه به این برسونه به این نرسونه، نه اینکه قرض داشته باشه بگید.
چرا نه دیگه، میگه اختیار میکنه که نفع رو علت تعیین به این برسونه،
به این برسونه.
خب میشه قرض دیگه، یعنی به قصد
نمیخواد بگی، شاید اینو بخواد اینجوری بگه. اگه مرادتون از این تعتم باشه این نهو یعنی ما قصد الاحسان الی الغی، منظورتون اینه که به این نه به این، یعنی با قرضش کاری نداره.
خب همین قرض دیگه، شما میخواهید که نفع برسونید به این، یعنی فعل انجام میدید برای چی؟ برای اینکه نفع برسونید. نه انا تایی، یعنی در هر مورد،
یعنی این قرض انداختتون بالایی تو این دوم میگین که حتی ما میگیم خدا اختیار داره، اون نمیگیم قرض.
چرا نمیگی غرض یعنی چی؟ ما میگیم غرض مال عجل فعل، به خاطر اون این فعل انجام میده. شما میگی خدا برای چی این کار میکنه؟ برای اینکه نفع برسونه به اون شخص. به این شخص چرا نفع میده؟ به خاطر اینکه میخواد نفع برسونه. شما میگی ما اگه این باشه قبول داریم.
تو این دومی شاید اینو نمیخواد، اصلا بحث غرض نیست، غرض انداختون بالایی.
خب اشتباه داره میکنه، غرض و مساوی با علت غایی گرفتی که باعث جبر میشه.
جواب میده
خب ما همین میگی ما اینو قبول نداریم. شما در دومی چی میگید؟ میگید اگه اما اگه منظورتون از غرض، از قصد اینه که به یه کسی سودی میرسونه و اینم قصد میکنه که سود برسونه به این برسونه. آدم
نه به اون،
نه به
اختیار
اون
اختیار داره ببینه. اراده کنه که به این برسونه یا به این، به این،
به این میده. بله بله
بله، اینه که ما قبول داریم،
ما همینیم. غرض یعنی همین،
غرض یعنی همین دیگه،
غرض یعنی همین،
قرض اینه که من این فعل رو به این سود میرسونم به یه قرضی،
قرضش هم همین که به این سود برسونم نه به اون. اگه میخواستم به اون سود برسونم به اون میرسوندم، به این قرضم به این سود رساندن سود میرسونم، این یعنی قرض دیگه.
دو تا حیث داری، از یه حیثی ما نگاه میکنیم فرض کنیم هیچ قرضی هم نباشه، اشعری باشه، میگه من اراده دارم خدا من به این سود برسونم یا به این، اراده مختارم دیگه. خب فکر سود که نیست، میگم به این سود برسونم.
چرا؟ به قصد نه،
میگه اگه ارادت اینه،
نه نمیگه به قصد، میگه سود رساندن به این علت تعیین.
ظاهرا این ارادت اختیار و ارادت ایصال احسان الی محسن الیه به تعیین،
یعنی اراده
احسان الیه،
یعنی خب لازم نیست غرض بگی، غرض اون به معنی علت غایی در نظر میگیره، میگه اراده کرده ایصال احسان رو به اصطلاح محسن الیه، یعنی به اون شخص به تعیین اراده کرده که به اون احسان بکنه. غرض یعنی چی؟ یعنی اراده کرده
به اون به تعیین احسان کنه به یک غرض، اون میشه غرض به یک جهتی.
نه دیگه ما بگیم به اون احسان بکنه، احسان غرضش احسانه دیگه،
ایشون مثلا لفظ غرض رو نمیبره، اما خب قصد
غرض آخه مساوی دونست با علت غایی.
همین عرض اینه که این دوم میخواد نظر خود اشاعره بگه اختیار، خب اختیار
رو قبول. ما اینو میگیم
اگه میگه قرض میشه علت قایی،
خب ما همین این ملازمه این تصاویر رو ما قبول نداریم. غرض رو به معنای علت غایی که علت غایی هم مجبور میکنه رو ما قبول نداریم. ما میگیم همین، یعنی خدا قصدش اینه که به این که انعام کرده، قصدش اینه که به این انعام بکنه، به این انعام میکنه، قصدش اینه که به این انعام بکنه. ببینید اینجا دوتا بحث نیست. یه وقتی که من میگم مثلا من جارو میزنم این اتاقا برای اینکه یه مهمانی بیاد، اینجا به این انعام میکنه به این قصد که به این انعام بکنه.
خود انعام کردن قصد،
خود انعام کردن قصد فعلا هست، بنابراین این قصد هست دیگه. یعنی این ما میگیم همین، ما میگیم همین، یعنی خداوند اراده کرده که به این انعام بکنه به غرض، به قصد، حالا ایشون میگه قصد، غرض ما نمیگیم، به قصد این که به این انعام بکنه. ما میگیم به غرض این که به این انعام بکنه، واسه لفظیه.
دادیه بر احسان همون اراده است دیگه.
نه نه،
مثلا اشکال اولش رو همون اولش میتونیم رد کنیم. ببین مثلا شما میگید اون چیزی که فعل رو به اصطلاح فاعل رو برمی‌انگیزه، خب این که غرض نیست، در ابتدا اراده است. اول اراده میکنه.
نه چرا اراده میکنه؟ چرا اراده میکنه؟ برای اینکه برای به اون سود برسونه. چرا اراده میکنه که سود برسونه به اون؟ و میگه سود میرسونه به اون. چرا اراده، چرا نداره همینجوری؟ یا نه سود میرسونه به اون برای اینکه به دیگری نشون بده مثلا یه مطلبی رو، مثلا به غرضهای مختلف. و میگیم نه، به اون سود میرسونه به غرض اینکه به اون سود برسونه. خب این غرض دیگه. اصلا شما بگو به اون سود میرسونه به این غرض که یه کسی تعریفش، مثلا یه چیزی، هر چی، این همش غرض دیگه. فقط شما یه جا میتونید بگی قرار میگیم به اون سود میرسونه، اراده کرده به اون سود میگیم برای چی سود میرسونه؟ میگه همینجوری، برای نداره. یعنی اینجوری تفسیر بکنیم حرف ایشونو که ایشون میخواد اینه بگه، میخواد بگه آقا خدا اراده کرده که به این سود برسونه، قصدم بذاریم کنار، اراده کرده که به این سود
میگه. همون موقع که اراده میکنه دایی بر انجامتن
داره؟ نه دایی نداره، دایی یعنی همون غرضه، دایی همون غرضه. میگیم برای چی، یعنی دایی چی بود برای اینکه به این سود برسونی؟ که دایی نداره خدا، غرض نداره خدا. اگه اینجوری بگه بله این با حرف ما فرق میکنه. خوب دقت میفرمایید، اگه منظورش از قصد یعنی اراده، یعنی خدا اراده میکنه به این سود برسونه، هیچ غرضی هم نداره، چه سود رساندن به این چه هر غرض دیگه‌ای که شما تصور بکنید، نشون دادن قدرت خودش، مثلا یه کسی عبرت ببره، مثلا یه کسی تشویق بشه یه کاری بکنه، هزاران غرض ما میتونیم در نظر بگیریم. اصلا هیچ غرضی نیست، فقط منظور ایشون این باشه اگر لقصدهی، قصد یعنی اراده سود رساندن. چرا نداره؟ چرا نه چرای ضروری که منو مجبور بکنه ها، اصلا مطلقاً چرا نداره، اصلا لمه نداره. اگه منظور ایشون این باشه بله این حرف اشاعره است و ما اینو قبول نداریم، اما ظاهر حرفش این نیست. برحال هر دو حالاتو میگیم، اما اگر منظورش این باشه که خدا به قصد احسان میکنه، به قصد این که احسان بکنه، این همونی که ما میگیم. نهایت ما چون حسن خوب قبول داریم میگیم این عقلاً هم واجبه، این فقط این نیست که انجام میده، باید انجام بده، باید باید ارزشیه، مثل اینکه میگیم باید راست بگی. حالا ببینید اشکالی که بله خب آقای مظفر هم همینه میگه، ببینید بفهمید، و اما ما ذکره او فشق ثانی فهو عین القول بالغرض. آخه ببینید آقای مظفر هم همینجوری که ما گفتیم فهمیده، البته من یه جوری تحلیل کردم که حرف شما درست در بیاد که گفتم یعنی اراده میکنه اون رو بدون غرض، ولی آقای مظفر هم همینجوری فهمیده اینا، همونجوری که اول عرض کردم. و اما ما ذکره و فشق ثانی فهو عین القول بالغرض، ما همینه میگیم، لأن ارادت ایصال الاحسان الی المحسن الی عبارتون عن قصد دایی و دایی هو الغرض. یعنی شما که اراده کردی به این احسان بکنی، در واقع دایی همون احسانه و این هم یعنی همون غرض. ما چیزی بیشتر از این نمیخوایم، همون جوری که من عرض کردم
دایی غیر از اراده است.
بله بله
بله دیگه، این دایی
غرض، غرض که باعث میشه که اونو اراده بکنه. بله اما در مورد اشکال اول، در مورد اشکال اول با امروز جبران دیروز بکنیم که دیر اومدیم زودم تموم شد، باید لاقل به دلیل پنجم بریم. در مورد اشکال اول باید بگیم که فعل خاری، همون که قبلا گفتیم، فعل خاری از غرض عبسه. فعل عبس هم احسان و انعام نیست. همه عقلا قبول دارن که فعلی که به قصد انعام و احسان واقع نشه انعام و احسان نیست. یعنی شما باید این اراده رو انجام بدی، اراده رو داشته باشی که بگن تو انعام کردی، و الا تو میخوای ضرر بزنی به این. اما اتفاقا یه انعامی هم رخ داد، این ما نمیگیم انعام، که گفت که ول ذاتن مثلا، درسته ممکنه مجازم بگیم، مثلا میگیم آتش، میگیم که آتش غذا رو پخت مثلا، بعد میگیم دستش در نکنه کار خوبی کرد، انعام کرد به ما مثلا. نمیگیم که ما اینجوری، یعنی واقعا آتش رو، بله آتش رو نمیگیم که انعام کرد، در حالی که آتش ذاتن داره هر روز برای ما غذا میپزه، یعنی ذاتش اقتضای حرارت داره، این حرارت هم برای ما غذا رو میپزه دیگه. اما ما نمیگیم که این آتش انعام کرد به ما، ولو این که اقتضای ذاتشه، در حالی که انعام میکنه به یه معنا دیگه، یعنی غذای ما رو میپزه دیگه، به ما انعام میکنه. اما نه، ما نمیگیم که، چون هستی نداره، اما خدا رو میگیم به ما انعام کرد. یه بنده خدای به ما یه پولی میده، قرض میده، میگیم به ما انعام کرد، دستت در نکن.
این فهم مجازیه.
آره دیگه، اگرم بگیم آتش به ما کمک کرد، انعام کرد، دستش در نکنه، اینا مجازه دیگه. بله، ولی عقلا واقعا آتش به ما انعام نکرد. ایشون اینجوری میگه، میگه من اول مظفر معلومه، من اول منازمه مکابرتون ظاهره. ملازمه رو که شما رد کردید درست نیست. ضرورت ان الفعل لا لغایت و غرض عبس، والعبس لا یکون احسانا و انعاما و کرما، بل مع قطع النظر عن العبس، حتی بحث عبس هم بذاریم کنار، لا یکون الفعل به نفسه احسانا بلا قصد به احسان، باید اون قصده باشه که این صدق بکنه، و الا لکان کذالک و این صدر لغایت اخرى کما فی مثال المصنف مطعم دابه. ببینید این بحث ها البته بحث اصلی نیست، ما تو دلیل اول هم گفتیم اشکالات دلیل اول، اینی که حالا صدق احسان بکنه نکنه، ما میگیم آقا بحث اصلیمون همونی که بود که اول تو دلیل اول گفتیم، یعنی عقلا قبیحه، حالا شما میخوای اسم احسان بذاری نذاری، ولی خب این دلایل هم میگیم، میگیم خدا صفت محسن دارد، این صدق نمی کند مگر با قصد احسان، اینا رو ما بحث میکنیم. اما همه اینا رو هم بذاریم کنار، بحث اینه که شما اگه قصد و غرض نداشته باشی، اونم نه از قصد و غرضی، قصد و غرضی که عقل اونو تایید بکنه، این قبیح فعل، یعنی در فعل برای اینکه قبیح هم باید شما غرض داشته باشید، هم غرضت هم درست باشه، و الا قبیحه. حالا شما فرض بکنید میگید که این صدق احسان میکنه، ما که میگیم نمیکنه، واقعا نمیکنه، ما با آتش اگرم بگیم مجاز میگیم، ولی به فرضم بکنه، بحث دلیل اصلی ما همونه که یه آقا قبیحه، فعل بدون غرض قبیحه، ولی خب الان این دلایل هم آوردن میگیم،
یعنی شیقی
که ایشون میگه، مثل ممنونه فلاسفه،
ما که
اینو
قبول نداریم،
یعنی
شما یه فرضی
مثلا
کنیم که محال اصلا
از
ذهن ما، اون ذاتیه رو میگی؟
اشکال
مبنی، بله به اون میشه اشکال هم کرد که ما اینو قبول نداریم، ما اصلا مبنان رو قبول نداریم، بله میشه این اشکال کرد، اون مبنا قبول نداره، ولی آخر این بحث ها هم میشه اینا گفت، ولی ما نمیگیم، چون اونا تو دلیل اول گفتیم دیگه، اینجا داریم میخوایم دلایل دیگه بحث کنیم، نمیخوایم همه دلایل برگرده بون دلیل اول. خب السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله پنجم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولی باید اینو چیز کنیم ببینیم، احتمالا این دلیل چیز رو، دلیل چهارم رو به نظرم بذاریم متأخرتر بکنیم.